أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزعنك من الشيطان نزعون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. این آیه که بیان مکارم اخلاق را به عهده دارد، برای اینکه مکرمت‌های اخلاقی از باطن به ظاهر ظهور کند و از قلب به قالب هم تجلی کند، تنها دستور به عفو مانند آن نداد، بلکه فرمود خذ العفو، یعنی این مکرمت عفو اونقدر در شما ظهور کند که گویا در دست شماست. یک وقت فرمود وعفو وسبحو و مانند آن، یا تعبیر قرآن این است که خدا عفو را دوست دارد و عفو فضیلت است. یک وقت برای تشبیه معقول و محسوس برای حضور و ظهور این فضیلت خلقی در همه شؤون می فرماد اونقدر اهل عفو باش که گویا عفو در دست توست، خذ العفو. و به دیگران هم اگر بخواهی عفو عطا کنی در دستت باشد، که این ملکه عفو را به دیگران بیاموزانی. در جریان امر معروف هم باید طوری باشد که هم خودت عامل باشی و هم نحوه امر معروفت هم به نحوه معروف باشد. تنها به نیکی امر نکن، بلکه نیک باش اولا، نحوه امرت هم نیک باشد ثانیا، مأمور به هم نیک باشد ثالثا. امر معروف تنها این نیست که مأمور به معروف باشد، بلکه آمر هم عمل به معروف فراموشش نشود و نحوه امر او هم معروف باشد. اگر خود او عامل نباشد سخنش بی اثر است. اگر خود او عامل هست، اهل تقوا هست، لکن نحوه امر معروف او، این امرش معروف نیست، گرچه امر به معروف کرده است، ولی بیان او معروف نیست، قلم او معروف نیست، با بیان ناروا یا با قلم ناروا دارد امر معروف میکند، اینم روا نیست. مطلب سوم این بود که از جاهلان اعراض بکن. در نوبت قبل اشاره شد به اینکه اگر دشمنی از خارج مرز و بوم اسلامی حمله کرده است، انسان با اونها برخورد دارد، چاره ای جز رد الحجر من حیث جاء نیست، که از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. همون سنگ را از اونجا که آمد برگردانی، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اما اگر اختلاف داخلی شد در نظام اسلامی، در امت اسلامی تعدد نظر و تعدد رأی پدید آمد، کسی خود را حق می دانست به دیگر را بر باطل، باید بکوشد که اختلاف را حل کند، دشمنی را حل کند، نه رقیب را به دشمن را از پادر بیاورد. و این می شود اعراض از جاهلی، نه درگیر شدن با جاهلان. جاهل به معنای نادان را با عالم تبدیل کردن یک نحوه امر معروف است. جاهل در مقابل عاقل را عاقل کردن یک نحوه امر معروف است. و عالم عاقل را هم به مقام بالا و والا هدایت کردن یک نحوه امر معروف است. و همین ها با اخذ عفو همراه است. و اگر کسی خواست امر معروف بکند اما امرش معروف نباشد، قلمش یا بیانش معروف نباشد، توفیقش بسیار کم است. اگر موفق باشد توفیقش بسیار اندک است. قرطبی در جامع الاحکام چنین نقل میکند از قصه اسام ابن مستلق. اسام ابن مستلق مردی بود که وارد مدینه شد. وقتی وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه را دید، در اثر اون تبلیغات مسمومی که سابقه ذهنی داشت نسبت به اون حضرت خیلی بد گفت، شدیداً اهانت کرد. وجود مبارک با مجتمع سلام الله علیه بدیهای او رو شنید، حرفای تلخ او رو شنید و فهمید که این در اثر تبلیغات باطل به این بدگمانی رسیده است. و بعد از اینکه حرفای زشت و سوی او رو شنید، فرمود اینجا بالاخره وارد این شهر شدی، اگر به ما مراجعه میکردی مشکل مسکن داشتی حل میشد، مشکلات تغذیه‌ای داشتی مثلا حل میشد، مشکلات آشنایی با دیگران داشتی مثلا حل میشد. از این مطالب رو که گفت، این شخص کم کم اون قهر و غیظ و خشمش فرو نشست و گفت اینها در اثر اون تبلیغات سوء بود که ما آلوده شدیم. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بعد از اون جریان ها فرمود گویا تازه وارد شدین، به این محیط آشنا نیستی. بعد این آیه را تلاوت کرد: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این سنت حسنه بود برای اهل بیت علیهم السلام، برای همه اونها و همچنین باید برای شاگردان اونها هم عنوان سنت حسنه اثر کند. اما این که فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر شیطان وسوسه کرد و خواست سوزنی فرو کند، چون این سوزن فرو کندن را بگن نزغ، اما اون سیخی که راکب به مرکوبش میزند که بار را یا راکب را زودتر به مقصد برساند اونو میگن نزغ، که وسوسه در حقیقت نزغ شیطان است. اگر شیطان نزغی کرد فوراً به پناهگاه الهی پناهنده بشوید. این مدعا دلیل میخواد چرا استعاذه بکنیم و چرا به الله استعاذه بکنیم. از این که به الله استعاذه بکنیم چون مطلب مهمی بود، اون را قبلا تعلیل کرد، فرمود انه سمیع علیم، قدرت او که مشخص است و قدرت او را با سمیع بیان کرده، نفرمود او میتواند مشکل شما را حل کند، بلکه فرمود سمیع. این سمیع دو تا مطلب را به هم مرتبط کرد و فهموند، یعنی او هم مهربان است، بخشنده است، هم توامند. زیرا سمیع اگر به این معنا باشد که شنواست، این دلیل با این مدعا هماهنگ نیست. خدا را بخوانید برای اینکه خدا میشنود. در اون نوبت قبل به عرضتون رسید که سمیع به معنای این نیست که میشنود. خب خدا غیبت و تهمت و دروغ را هم میشنود. سمیع است، همان است که در بخشای دیگر میگم سمیع و دعا، یعنی گوش به حرف آدم میده. خب گوش به حرف آدم میده یعنی چی؟ یعنی از در آهنگ و صوت و صدا که حرف رو میشنود باید بشنود، یک. و قدرت انجام خواسته ها رو هم دارد، دو. و لطف و محبت و جود و سخا هم دارد که به نیاز نیازمندا پاسخ مثبت میده، سه. این مجموعه میشه سمیع الدعا. اگه کسی حرف نشنود، یک. یا بشنود حرفا را ولی قادر نباشد انجام بدهد، دو. یا قادر است ولی اون جود و صفا و لطف و وفا را ندارد که به نیاز نیازمندان پاسخ بدهد، سه. به چه این کسی نمیگن سمیع الدعا؟ که ما در عرف به چه کسی میگیم این گوش به حرف ما میده؟ اگر یه مقامی قدرتی داشت و جامعه هم به اون نیازمند بود، اگر درباره او گفتیم او گوش به حرف ما میده، یعنی چی؟ یعنی اول حرفا را میفهمد، یک. توان اون را دارد که مشکل ما را حل بکند، دو. سخای اون را هم دارد که برابر قدرتش عمل بکند، سه. به چنین آدمی میگیم این گوش به حرف ما میده. حالا یا مشکل سیاسی داریم یا مشکل نظامی داریم. حالا فرض کنید در جبهه جنگ است و این سربازها به اون فرمانده لشکر نیازمندن، یه پیشنهادی میخوام بدم. وقتی اینها میگن این فرمانده لشکر گوش به حرف ما میده، یعنی چی؟ یعنی حرفا را میشنود، یک. خوب میفهمه و قدرت اون را هم دارد که برابر خواسته های ما عمل بکند و نسبت به ما هم خوشبین است، محبت دارد، لطف دارد. به چنین فرمانده لشکری میگویند سمیع الدعا. پس اگر در این گونه از موارد گفته شد ذات اقدس اله سمیع است، نه یعنی میشنود. اون شنیدن فیزیکی مراد نیست، برای اینکه او غیبت و تهمت و دروغ را میشنود. اون جایی هم که میخواهد بگوید کلا حرفها را رد کند و رد کند هم شنیده است و رد کرد. اونایی که در حال احتضار به ذات اقدس اله میگویند رب ارجعونه، این را میشنود، بعد میگوید کلا انها کلمتن هو قائلها و من برائهم برزخان را یوم یبعثون. اون جایی هم که حرف دوزخی ها را رد میکند، اون طوری که یک کلب بان کلب را رد میکند قال اخسه، او اونجا هم میشنود بعد میگد اخسه. این طور نیست که نشنود که. خب پس این سمعی که در آیه انه سمیع یاد شده است نظیر سمیع الدعا، سمیع به معنای این که میشنود نیست، بلکه به این معناست که گوش به حرف ما میده. خب کسی گوش به حرف ما میده که عناصر محوری سگانه را دارا باشد. اولا بفهمه که خواسته ما چیه، دوم بتواند که خواسته ما را برآورده کند، سوم اون جود و سخا و لطف و محبت داشته باشه که برابر علم و قدرتش عمل بکنه. این مجموعه عناصر محوری سگانه در سمیع الدعا هست. اما چون در خصوص این مقام کلمه علیمون هم آمده، اون دیگه لازم نیست حالا هر سه عنصر محوری را با یک کلمه ادا بکنیم. او میفهمد که ما چی خواستیم،
و میتواند اون علیمون را با میفهمد میفهمارد، این میتواند و انجام میدهد را با سمیعون بیان کرده. خب پس این علت با اون مدعا هماهنگ است. فستعذ، اگر مشکل داری از خدا بخواه. چرا؟ چون اون سمیع است و علیم. خب حالا چرا بخواهم؟ چون وقتی که فرمود فستعذ، یک امر است به ما که پناه ببر، یکی که اون سنگر و پناهگاه و ملتحدم الله است. اون چون مهم بود اون رو اول معلل کرده. فستعذ بالله، چرا به الله استعاذه کنیم؟ برای اینکه انه سمیع و علیم. خب چرا استعاذه کنیم؟ برای اینکه سنت متقیان این است، دعو متقیان این است، سیر و سلوک متقیان این است. هر وقت مشکل داشته باشن به الله مراجعه میکنن. شما هم که جزء متقیانی و به الله مراجعه کن. پس این دو تا مدعا به دو تا علت تعلیل شده است. این که فرمود فستعذ، علت میخواد. بالله، علت میخواد. چرا به الله مراجعه کنیم؟ چون اون سمیع است، گوش بر آدم میده. خب چرا استعاذه کنیم؟ برای اینکه دعو متقیان این است، برنامه اهل تقوا این است. خب فستعذ بالله انه سمیع علیم. علت اینکه الله پناهگاه است، به الله استعاذه کنیم، چون در قرآن هست که ولن تجد من دونه ملتحدا، غیر از خدا چیزی و شیء سنگر نیست. ملتحد یعنی سنگر. ولن تجد من دونه ملتحدا، بالاخره یه انسان آسیب دیده ملتحد میخواهد، سنگر میخواهد، سنگر هم غیر از لطف خدا نیست. اما حالا چرا ما استعاذه کنیم؟ علتش این است، برهان مسئله این است، ان الذين تقوا، و شما هم که رئیس متقیانی، انبیا کارشون اینه، اولیا کارشون اینه، سنتشون اینه، هر وقت مشکلی داشتن به خدا پناهنده میشن، حالا یا برای دفع فتنه یا برای رفع فتنه. برای افراد عادی که رفع است میشه بعد از نزغ، برای کملین از انسان‌ها که قبل از نزغ است میشود دفع. اونا چون تو سنگرن آسیب نمیبینن. یه وقت از انسان میبیند که احساس خطر میکند، فورا میره تو سنگر برای رفع فتنه. یه وقت اصلا تو سنگر است، این دفع فتنه است. اولیای الهی برابر آیه تطهیر این چینن، این که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا اذهاب نه معاذ الله رجسی بود و برد، این از باب دفع رجس است. دیگران تلاش و کوشش بکنن تا رجس آمده را برطرف کنن. خب ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون. گفتن این تنوین طائفون تنوین تحقیر است و تقلیل. اینه چون همیشه مواظبن. میبینید بعضی از خونه هاست که سال یک بار گردگیری میشه، بعضی از جاهاست که سالی دو بار، بعضی ماه یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی هر روز، بعضی هر ساعت. تالار آینه که اصلا برای تشریفات آماده است هر روز گردگیری میشه، هم چون جا برای تشریفات است و هم جا حساس است، سراسر آینه از خب گرد میگیرد دیگه. دلهای انسان‌های کامل مثل تالار آینه است، هر لحظه اینا مواظبن که مبادا گرد بگیرد. لذا اگر یه مختصری بخواهد وسوسه و نزغ پدید بیاید، فورا اینها آمادن. این تنوین طائفون تنوین تنکیر و تقلیل است. یه مختصری هم اگر بخواهد طواف بکند، یه دوره بزند که جا خالی پیدا کنه، فورا اینها دست به کار میشن. دست به کار میشن یعنی چی؟ یعنی همون دو امر انجام میدن، یکی تذکر است، یکی بصیرت. به کی متذکر میشن؟ یک، نسبت به چی بصیرت پیدا میکنن؟ دو، اینا باید بیان کرد. همود الا الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، تا میرود کسی وسوسه بکنه، یه دوستی، صاحب قلمی یا صاحب بیانی، بالاخره اینا شیاطین انس و جنن، یه مقاله که میخونه فورا میفهمه، بو میبره، اهل استنشاقه. بالاخره همونطور که شم فقهی داره، شم تفسیری داره، شم سیاسی هم داره، بو میبره که این از کجاست. یه وقت مقاله خوب است، سخن خوب است، تا آخر گوش میده، عمل میکنه و مانند. یه وقت یه مقاله بوداری یا حرف بوداری شنیده، همه اینا پی که دیگران دیگه شیاطین الانس والجن که فراونه، فرق نمیکنه. خب حالا چیز داره میخونه، میفهمه که این الهی است، خب تقویتش میکنه، میفهمید نه شیطانی است، میکشه لااقل او رو به عنوان امر معروف نهی از منکر هدایت کنه، یا لااقل خودش نجات بده. تذکروا فاذاهم مبصرون. خب از چرا مشکل حل میکنه؟ اصلا که علم غیب نداره که. در بسیار از موارد است که مطلب برش انسان مجهوله. بالاخره تو این عالم یه کسی هست که همه چیز میدونه به نام خدا یا نه؟ معاذالله، خب هست. راهی به او هم هست یا نه؟ بله راه هست. یه کسی که همه چیز میدونه، ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، خداست. به ما هم فرمود که اگر یه وقتی مشکل پیدا کردی بگو یا الله. اگر گفتی یا الله، اونگاه ما اون دید را به تو میدهیم، از منظر ما اون اشیا را مینگری، فیضا هم مبصرون، خوب تکلیف روشن میشه. ولو آدم نتواند دیگری را روشن کنه، بالاخره خودش میفهمه که وظیفش چیه. اگر متذکر ربوبیت الهی بود، بعد وظیفه شناس میشود. تذکرو که چه بکنن؟ وقتی فهمیدن چه بکنن؟ یعنی باید پناه ببرن، به ذات اقدس الهی تکیه کنن. حالا یا نماز است، یا دعا است، یا تضرع است، یا لابه است، یا با گریه یا بی گریه، بالاخره از اون میخواهن. بعد که به اون متوسل شدن، فیضا هم مبصرون، وظیفه خودشون خوب میشناسن، دیگه نمیمانن، تو فتنه گیر نمیکنن. اگر ذات اقدس الهی فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، به همین صورت است. در خیلی از موارد است که ما وظیفه رو نمیدونیم، با مشورت و با استخاره در خیلی از موارد اون پیچ و خم حل نمی شود. استخاره اساسی و اصیل همان است که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجاده ما آموخت. استخاره یعنی اون، نه استخاره یعنی تفعال با قرآن. این برای رفع حیرت است. خدا رحمت کنه مرحوم اسمم کاظم رو، این در همون اوائل بحث حج در آداب سفر، احکام سفر، اونجا مشخص کرده که این استخاره های معمولی سنداش خیلی قوی نیست. روایت استخاره، اگر کسی مشورت کرد، اگر کسی فکر کرد، اگر کسی بررسی کرد، واقعا متحیر شد و راهی برای انجام عهد و طرفین ندارد، اون وقت گفتن برای رفع حیرت استخاره بکن. اما اون استخاره که ما دستور دادن همون دعای استخاره صحیفه سجادیه است. خب خیلی از موارد است که انسان مشورت کرده، فکر کرده، دید کار خوبی است به حسب ظاهر، اما گوشه ای از اسرار را فهمید. صدها پرده های پنهان هست که انسان نمی‌بیند. اونگاه این دعای استخاره میکند، خدا یا خیر مرا در این کار قرار بده، اگر مصلحت نیست مانعی پیش بیار که من اقدام نکنم، اگر مصلحت هست موانع را بردار، خیر مرا، خیر جامعه را، خیر امت را برسون. اون دعای نورانی استخاره، استخاره است. یعنی آدم کاری که خود انجام بده اون دعا رو میکند، خدا یا خیر من و خیر امت اسلامی، خیر برادران من، خیر نظام را در این کار قرار بده. اگر خدا اینا کرد این کار مصلحت نیست، مانعی پیش بیار من منصرف بشم، موفق نشم، به مشکلی پیش بیاد که این کار از دست من گرفته بشه، دیگری انجام بده. چون ما یه گوشه قضیه را حد اکثر بدانیم، نه از آینده با خبریم، نه از گذشته با خبریم، نه از اسرار درونی دیگران با خبریم، نه تصمیمات و اراده و عزم دیگران مستحضریم. اون استخاره مهم است. یعنی آدم خیرش از خدا بخواد و با اشک و لابم بخواد، نه یک ذکری بگد و وردی، اون که حضوری ندارد. خب فرمود اگر شما احساس خطر کردی، برو تو سنگر، ما اون وقت چراغ روشن میکنیم. با فایت حفری و متذکرو، تذکرو چی را؟ میفهمن کجا برن دیگه. وقتی متذکر صحنه ربوبی الله شدن، به اون سمت رفتن، دفعتا ما چراغ روشن میکنیم، میان اونجا روشن است، همه چی رو میبینن، فیضا هم مبصرون. اون وقتن که وظیفه رو میدونن، میبینن، نه راه کسی رو میبندن، نه برای خود هجراه میرن، هم راه دیگران رو باز میکنن، هم راه خودشون روشن است. اگر فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، همین است ذات اقدس اله که لا یخلف الله المیعاد، هرگز خلف وعده نمی کند. فرمود اونجایی که فرق بین حق و باطل است، فرق بین زشت و زیبا است، فرق بین صدق و کذب است، ما به شما نشون میدیم. گاهی علما نشون میده، گاهی عملا نشون میده، برای بعضی افراد قلبشون رو شفاف بکنه که خوبی میفهمن که این کار اینه. یه وقت است که نه، یک کسی خیال بکنه کار خوبه، هر چه تلاش و کوشش میکنه میبینه نمیرسه، فلان دوست میاد، فلان وقت مهمان میاد، فلان شخص زنگ میزنن، فلان وقت، بالاخره خدا نمیذاره بره. بعد از حادثه میفهمد که خوب شد که من نرفتم. خوب شد من نرفتم یعنی عالم حساب کتابی ندارد، یا کسی نگذاشت تو بری، یعنی تصادف معاذالله، یا کل شیء عنده به مقدار. بعضی از همین شارحان اصول کافی این روایت هم مبسوطا نقل کردن که در بعضی از روایات ذات اقدس اله به عنوان مهندس عالم خودشون وصف کرد، که هم مهندس، هم گفتن این مهندس معرب است. این چی نیست که عربی صحیح هندسه یا هندسه ما داشته باشیم، که این هندسه معرب است، از اندازه مشتق شده است، اونم مخفف اندازه است. خب اگر کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه بقدر، اگر ما تسقط من ورقت الا اینکه یعلمها، خب اگر ذات اقدس اله نخواهد کسی به خطر بیفته، میبینید وقتی که میخواد بره یه تلفن زنگ میزنه، یه مهمان برش میاد، ماشین گریش نمیاد، تو راه معطل است تا حادثه بگذرد، بعدم میگه خوب شد اتفاقا ما نیامدیم. نه، اتفاقی در کار نیست. یقول الاتفاق جاهل السبب، اتفاقی در کار نیست. این بیان روشن حکماست که سراسر عالم مانند این حلقات عدد است در مسائل ریاضی. عالم مثل یک بنای خوبی نیست که معمار خوب داشته باشه، آجر رو هم چیده باشه، معماری کرده باشه. خب اگه یه آجر را سر جاش برداری یه آجر دیگر بگذاری، بنا همون بناست. اما حلقه عدد را این طور نیست که شما چهار را برداری یه عدد دیگر بتونی جاش بنشونی. هیچ ممکن نیست. تنها انسان نیست که زجا اجره لا یستخر و ساعت من لا یستخدمون. اینطور نیست. سراسر عالم اینه. پس به دست یک مهندس ریاضیدان تنظیم میشه. فرمود اگر شما خودتون به اونجا بسپرید، او شما را به حال خودتون رها نمیکنه، راهنمایی میکنه. یه وقت هست میگه چه خوب شد که ما آمدیم، اتفاقا آمدیم، اتفاقی در کار نیست، رو آوردن اینجا و اونجا که محفوظ موندی اون نیایش تو و دعای تو اثر کرده است، یعنی به خدا این رو قرار داد. خب فرمود اذا مسهم طائف من الشیطان، تا میره شیطان به اینا نزدیک بشه، تذکرو، برن میفهمن که وظیفه‌شون چیه، به کجا برن، به کی پناهنده بشن. وقتی متذکر شدن به سنگر الهی رفتن، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای ما را هدایت بکن، یه نمازی خوندن، در نماز گفتن اهدنا الصراط المستقیم، اون گفت فیضاه مبصرون. این اهدنا الصراط المستقیم لحظه به لحظه است دیگه، یعنی خدایا در این کار صراط مستقیم هر چیز بگو، در اون کار هر چیز بگو، در اون کار هر چیز بگو. هر شبان روز ما چندین بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، و این اون راه کلی که مشخص است، راه قرآن و اطرت بر مشخص، اما اینا کبرای کلی است. در فرون حادثه حق با کیه، حق با چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. در فرون راه اهدنا الصراط المستقیم، در فرون مطلب اهدنا الصراط المستقیم. او حالا تنظیم میکند، تن راهنما میکند. و انسان چون نمیداند، علم به غیب ندارد، میگه خوب شد فرون کار کردیم، اتفاقا ما اون کار کردیم، یا خوب شد که ما نرفتیم. دیگه نمیداند اون برکت اهدنا الصراط المستقیم است که گفته که ما تذکر و فیضاه و مبصرو. فخر رازی رو همون تفکر اشعری و جبری خود میگوید به این که انسان اگر خوب متذکر بشود، نزغش و غضبش برطرف خواهد شد. چون فرمود و اعرض عن الجاهلین، زمینه غضب هست و اون غضب هم وسوسه شیطان است. در حال غضب خیلی آماده است انسان که او تیرشو فرو کنه، مثل که در حال شهوت برای بعضی از گناه آماده است که او تیر اندازی کنه، در حال غضب هم آماده است که گناهان دیگر تیرای دیگر رو بزنه. فخر رازی برای اینکه رهنمود بده به گمانش ما چگونه این نزق و غضب را فرو بنشانیم، گفت به اینکه اگر یک کسی عصبانی میشود، برای این است که یک کار بدی را مشاهده میکند از یک شخصی، یک و قدرت خود را هم بررسی میکند که قدرت دارد که او را تنبیه کند، جلو او را بگیرد، دو و عجز طرف مقابل را هم بررسی میکند، سه من قدرت دارم و او هم عاجز است، لذا عصبانی میشه. و اگر یکی از این عناصر سگانه نباشه، قسم عصبانی نمیشه. اگه کسی کار ببینیم کار بد نباشه، یا کار بد را از یه آدم مقتدر ببینه، این در جگرش خون میخوره ولی غضب نمیکنه، یا نه یه کار بد را از یه کسی میبینه و خودش رو عاجز میبینه در برابر او، او خیلی مقتدر نیست ولی عاجز میبینه، نمیتونه دفع کنه، یا اگرم قدرت داشته باشه دیگری هم اندازه او اقتدار داره، نبیش از او. در این گونه از موارد خشم نیست. ایشون میخواد بگه یک کسی در خارج از گناه اتفاق افتاد، وقتی به اون مبادی و علل اولیه فکر بکنه که این شخص مجبور است و مضطر در گناه هست، دیگه عصبانی نمیشه. خب رو همون تفکر جبری خود که داره. حالا ما میگیم بسیار خوب، او عصبانی نمیشه، اما چرا ذات اقدس اله عصبانی میشه؟ اینکه فرمود کبر مقت عند الله ان تقول ما لا تفعلون، چرا در برابر کار عالمی بی عمل خدا عصبانی میشه؟ یا کسانی که ضربت علیهم الذلت والمسکنه، چرا با اینها عصبانی میشه؟ یا چرا دی مغضوب علیه اله هستن؟ این سخن برای آن است که انسان فاعل مختار است، میتواند کار بد بکند، میتواند کار بد نکند، در برابر اعمارش مسئول است، لذا اگر به سوی اختیار خودش بیراه رفته است، کارش غضب انگیز. مطلب دیگر این که اگر ذات اقدس اله در اوصاف متقیان فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا مبصرون، در برابر پرهیزکاران تبهکارانی هستند که ارتباطشون با شیطان قطع نمیشود. و اخوانهم یمدونهم فی الغیث و لا یقصرون، این مقابل متقیان است. متقی وقتی وسوسه‌ای به او شده است میفهمد که منشأ حل مشکلات فقط ملتحد و سنگرگاه الهی است که ولن تجد من دونه ملتحد، به الله پناه میبرد. اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون. بمانند وقتی پناه برد میبینه اونجا بر روشن است، تو فضا رو روشن میبینه و وظیفش تشخیص میده. اما دیگران که اخوان شیاطینند، در قرآن کریم فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان ربی کفورا، یعنی اینها برادر شیطانند، به شیطان هم که کفر میبرزه. تا کنون در باره مشرکان و اوصاف مشرکان آیات فراوانی نازل شده بود، الان هم تتمه اون اوصاف مشرکان فرمود اینا در برابر متقیانند. اینا کسانی هستند که شیاطین که برادران اینها هستند، چون موازین کان و اخوان شیاطین، یما دونهم فی الغی، گفتن فرق بین مده و امدان است که معمولا مده در شر و امده در خیر به کار می رود. این امداد درباره خیر و فلاح و رستگاری است، مده درباره اون کمک های شر است. اینجا هم گرچه برخی ها یمدو باب افعال قرائت کردن، اما قرائت معروف باب ثلاثی مجرد است. اون توحید افعالی است. توحید افعالی خیلی فرق دارد با جبر باطل اشعری. در اونجا شخص را مظهر ذات اقدس اله میبینند، نه مجبور. ما رمیت از رمیت جا میبینند، نه مجبور. خب و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یقصرون، اینا کشون کشون اینا را در وادی غوایت و بی‌هدفی میبرند و کوتاه هم نمیان. آخر شیطان و باندش نه خواب دارن نه در خواب آدم رها میکنن، در هر فرصتی بالاخره آدم میگیرن. این خوابهای از غاص احلام یا بعض از خوابهایی که بالاخره انسان خیال میکند خواب حق است و برابر او دارد عمل میکند، اینم از ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیادرکم دیگه. گاهی انسان خواب میبیند، به استناد اون خواب خیال میکند این خواب نورانی است و حرکت میکند، در حالی که این القاعات شیطانه. انسان تا خودش نشناسه، خواستهاش نشناسه، مثال متصل نشناسه، مثال منفصل نشناسه، تشخیص خواب صحیح از خواب باطل آسان نیست. خب اگر ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، او وحی میفرسته، وحی هم تعبیر سنر استاد شعور مرموزه است، گاهی تو خواب هست، گاهی تو بیداری است، او دستبردار نیست. همون این شیاطین از کوتاه نمیان، تا انسان را در اون ویل گرفتار نکنن کوتاه نمیان. ثم لا یقصرون، هرگز کوتاه نمیان. خب از این سو شیاطینن که کشون کشون کمک میکنن تا ببرن در وی. در سوره مبارکه حج مشابه این تعبیر است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، برنامش اینه که گمراه میکند از راه مستقیم به در میبرد. خب وقتی که ازلال کرد، گرفتار زلالت کرد، از راه مستقیم به در برد، حالا بیراه میبرد. این بیراه رفتنش تا جهنم است. کتب علیه انه من تولاه، کسی تحت ولایت شیطان بود، فانه یذله، یعنی از صراط مستقیم به در میبرد. وقتی از صراط مستقیم به در برد که رها نمیکند که، فانه یذله بعد و یهدیه الی عذاب السعیر. اعوذ بالله من شرور انفسنا.
الحمد لله رب العالمین.